چشماندوز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند رادیوی آزادی سلام، برنامه سیاسی چشمانداز است و این من مجری برنامه فرهاد میلاد که تا نیم ساعت دیگر با شما خواهم بود. شنوندگان گرامی، موضوعی که در این نشر برنامه با شما مورد بررسی قرار خواهیم داد ربط دارد به دو حادثه خیلی جالب هفته گذشته. یکی انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا که باری نخست یک افریقای اصل این کشور را سر قدرت آورد، و دیگری اظهارات رئیس جمهور روسیه است در مورد تمدید مهلت ریاست جمهوری در این کشور. نکته ای که این دو رخداد را با هم ربط می دهد رشد روندهای دموکراتی در دو کشور قدرتمند و صاحب نفوذ در آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان است، به خصوص از آن جهت که کشورهای جهان و آسیای مرکزی در رشد دموکراتیای خود از تجربه این دو کشور استفاده می کنند. اینک نهایت دموکراتی آمریکا و دموکراتی روسیه به کجا رسیدند؟ باراک اوباما اولین افریقای اصل آمریکایی است که رئیس جمهور 44مین ایالات متحده آمریکا انتخاب شد. قبلا ایده از کارشناسان اظهار می‌داشتند که انتخاب یک افریقای اصل در آمریکا، به خصوص به مسند رئیس جمهور یک کشور ابرقدرت جهان، حتی در تصورشان نمی‌گنجید. محیب الله داداجانوف رئیس دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان گفت از 20 اکتبر تا 1 نوامبر در آمریکا بود و از رفت آمادگی ها به انتخابات ریاست جمهور نظارت میکرد. آقای داداجانوف گفت تا این لحظه به این باور بود که جان مککین پیروز می شود، زیرا رسانه های بزرگترین آمریکا از قبیل CNN بیشتر او را تشویق می کردند.
من راستی گفت در همون آمریکا بودم، در برآمده هایی که در واخری در یونیورسیتی این چیزا راستی گفت گفتم که یکمین بار در تاریخ آمریکا مردم آفریقا آمریکایی اگر غلبه کند این در تاریخ آمریکا نبود، و زن های هم نیز یگان بار پرزیدنت نشده بودند. با همین عقیده گفتیم که اگر همین اوباما اگر در حقیقت غالب بیاد، ما باوری داریم که آمریکا رو اتلان دموکراسی گفتن ممکن است.
اوباما رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد. پیروزیش را نیز در آمریکا به مثل خواندند. او 349 رأی وکیلان انتخاباتی را دریافت کرد، در حالی که برای پیروزی به او 270 رأی کافی بود. رقیب او نامزد از حزب جمهوری خواهان جان مککین فقط 162 رأی را صاحب شد. پس سر نظام سیاسی آمریکا و پیروزی اوباما در چیست؟ همکار ما لطیف لطیفی در نیویورک این سوال را با کارشناسان آمریکایی به میان گذاشت و این گزارش را فرستاد.
پیروزی متقاعد کننده و بچون و چرای باراک اوباما در انتخابات رئیس جمهوری آمریکا با عقیده تحلیلگران چند سبب و امیدهای عمده داشت. پیش از همه این البته نگرانی عمیق ساکنان کشور از وضع طاقت فرسای اقتصاد و گسترش بحران مالی، کاهش سطح محبوبیت سرور کنونی ایالات متحده جورج بوش و حکومتش میان شهروندان و دلسردی آنها از سیاستی که این حکومت در طول 8 سال اخیر روی دست گرفته بود. خبرگزاری CBS می نویسد بیش از یک نصف رای دهندگان وضع اقتصادی کشور را همچون خیلی بد ارزیابی نموده، در مورد آینده اقتصاد اظهار نگرانی عمیق میکردند. تعداد زیادشان خوف داشتند که اگر وضع بدتر گردد سال بعد این میتواند به حیات شخصی آنها اصابت کند. از 10 رای دهنده 8 نفرشون ضمن پرسشی که در سراسر آمریکا انجام شده بود اظهار میکردند که میترسند بحران اقتصادی به سرمایه خانوادگیشون تاثیر منفی خواهد رساند. تحلیلگران میگویند اوباما در مقایسه با رقیبش حزب جمهوری خواه جان مککین توانست انتخاب کنندگان را وادار کند که او بهتر راه حل برآمدن از بحران را پیدا خواهد کرد. نتیجه انتخابات حاکی از آن است که از 3 قسمی رای دهندگانی که وضع اقتصاد آنها را سخت نگران میکرد به جانب نامزد حزب دموکراتی آواز دادند. اوباما رقیبش را قریب در همه نشاندادها مغلوب کرد. همین طور 60% آرای انتخاب کنندگان را با درآمد خانوادگی کمتر از $50,000 در یک سال کسب نمود. نشاندادهای وای میان انتخاب کنندگانی که درآمدشان بیشتر از 50,000 تقریبا برابر نشاندادهای مککین بود. و اما از همه تعجب‌آور این است که میان اولهایی که سالانه بیشتر از $100,000 دریافت میکنند، اوباما با مککین قریب برابر بوده. میان آنهایی که بیش از $200,000 سالانه به دست میارند، حتی از رقیبش 6% جلو رفت. این در حالی است که بعضی‌ها اظهار نظر می‌کردند که شکست مککین برای رئیس جمهور انتخاب شده باراک اوباما از اول مرکه معلوم بود و سناتور سال خورده در مقابل نخستین سرور سیاه‌پوست آمریکا شانس برای پیروزی نداشت. تحلیلگر مرکز پژوهشی American Enterprise Institute واقع در واشنگتن نورمن اورشتین در صحبت با رادیو آزادی گفت که مرکه انتخاباتی مککین از آغازش اومد نداشت. و گفت جنگ در عراق برای جمهوری خواهان موضوع پیروزی بخشنده بود، چون که با انتخاب کنندگان درباره سابقه داستانی جنگی مکین یادآوری میکرد. زمانی که جنگ موضوع اصلی مرکه بود، مردم به شخصیت قهرمانانه مکین جنگاور توجه زیاد ظاهر میکردند، و اما بعد از آن که کمتر از دو ماه پیش از تاریخ رای دهی موضوع اصلی مرکه تغییر یافت، نشاندادهای مکین رو به کاهش نهادند. بعد از سرزدن بحران مالی و رکود اقتصاد، مردم بیشتر به این موضوع اهمیت میدادند و اقتصاد با عقیده اورنشتین هیچ وقت از جانب های قوی مکین محسوب نمیشد. علاوه بر این، در وضع سنگین اقتصادی همه جورج بوش رو ابیدار میکردند، و اما در پیش چشم انتخاب کنندگان مکین هم پیمان و متحد رئیس جمهور بود.
John McCain, during his 26 years in Congress, has been interested in many things.
جان مکین در طول 26 سال کارش در کنگرس به بخش‌های مختلف شوق داشت: سیاست خارجی، استخبارات، موضوعهای نظامی، وسیله‌های علاقه و تغییر اقلیم. موضوعهای اقتصادی به دایره توجه وی داخل نبود. سال جاری برای نامزدی که به موضوعهای اقتصادی توجه مناسب ظاهر نمی‌کند و همزمان به رئیس جمهور نامحبوب خیلی نزدیک است، سال خوب نیست. پروفسور دانشگاه استیت یونیورسیتی نیویورک رابرت سپیتزر با همصحبت قبلی امون هم فکر است و میگوید در یکی از سخنرانی‌هایش در آغاز مرکه انتخاباتی مکین اقرار شده بود به اندازه کافی اقتصاد را نمی‌داند. چنین برخورد برای انتخاب کنندگان یگان امید نمی‌بخشد، و زمانی که رای دهندگان میترسند کار و پسندازهایشان را از دست دهند، آنها رو به نامزد میآورند که وعده میدهد حل این مشکلی ها را پیدا کند. و آیا امکان داشت که مکین همه این نامدی ها را پشت سر کرده معرکه را بهتر انجام دهد؟ بله، میگوید نماینده حزب جمهوری خواه در کنگرس از ایالت مینیسوتا بیل فرنزل. فرنزل اعلام نمود که یک زمان مکین برای کسب پشتیبانی هرچی بیشتر جمهوری خواهان و انتخاب کنندگانی که تصمیمشان را نگرفته بودند مستقلیتش را قربان کرد. چون این تغییر موقع سبب شد که جانبداران اصلی مکین از وی رو گرداندند. سناتور مکین در وضع ناگوار و در مقایسه با رقیبانش همیشه در پایان رده‌بندی محبوبیت قرار داشته، میخواست با آنها برابر شود. برای رسیدن به دیگران تو باید یک اقدام متفاوت انجام دهی. همین طور مکین مجبور شد به وضع تغییر شده خود را موافق کند و گام‌های را برداشت که شاید اگر پیش صف می بود هیچ وقت انجام نمی داد. شاید برای همین هم نااستوار و سراسیمه می نمود و همه این برایش خدمت خیرسانه کرد. فرنزل گفت یگانه چیزی که به مکی مساعدت کرد این انتخاب نامزد به مقام معاون رئیس جمهور در سیمای والی آلاسکا سارا پیلین. اما دموکرات ها پیلین را یک شخصیت دو خطبه شموریدند و حتی تعداد زیادی جمهوری خواهان گفتند که انتخاب وی این یک نیرنگ است برای جلب محافظه‌کاران اجتماعی به جانب مکین. نخست پیلین مرکه مکین را یک تکان منفی بخشید، اما نشانات های روزهای پیش از انتخاباتی حاکی از آنند که حضور وی به شکست مکین کمک کرد. واقعیت آن که مکین در مقایسه با رقیب جوان و پرنیرویش سال خورده تر است برای وی یک چالش اصلی شد. در مرکه انتخاباتیش برای جلب سرمایه و جانبداران بیشتر اوباما از فناوری‌های نو و حاضر زمان استفاده می‌کرد. مثلا در صحیفه اینترنتی یوتیوب حضور اوباما همیشه فعال بود. طرفدارانش اینچنین پیام‌های کتبی تلفن‌های همراه را نیز ماهرانه مورد استفاده قرار دادند. دسته مکین باشد مرکه را بیشتر با سبک سنتی می‌بردند. اوباما همیشه پرنیرو، خسته نشده و خوشبخت و آسوده حال، و مکین بدخو و افسرده می‌نمود. آقای اورنشتین خلاصه کرده میگوید مکین برای پیروزی افضلیت داشت، تجربه‌ناک و قهرمان بود، اما تمام این افضلیت را از دست داده مغلوب گشت.
سبب‌های پیروزی باراک اوباما و سر نظام دموکرات آمریکا بود، در گزارش همکارم لطیفی. کارشناسان در تاجیکستان پیروزی باراک اوباما را پیروزی دموکرات آمریکا ارزیابی کردند. اسکندر اسدالله‌ایف کارشناس در امور سیاسی گفت سر پیروزی اوباما در نظام سیاسی آمریکا نهفته است که واقعاً دموکراتی است و در آنجا برآمد اجتماعی، ملت، رنگ و نژاد انسان اهمیت ندارد و منفعت ملت و دولت در مد اول است.
آمریکا باید مرا اثبات کرد که مملکت آزاد است، خلق آزاد.
زینت الله اسماعیل سرور تلویزیون سیمای مستقل تاجیکستان گفت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بار دیگر ثابت کرد که در جهان هنوز ساختار عادلانه انتخاباتی وجود دارد، و افزود در آمریکا مغلوب به آسانی و مردانه پیروزی رقیب خیش را اعتراف میکند، زیرا باور دارد که در انتخابات تقلب کاری نبود.
ما شما شاهد گردیم که چطور رقیبی که شکست میخورد اعتراف مینماید پیروزی غالب را به خاطر پیشرفت کشور، به خاطر وسعت دموکراسی و به خاطر آسایش کشور.
5 نویبر سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان جهت نظارت از رفت نتیجه گیری های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نمایندگان حکومت، احزاب سیاسی، رسانه ها، کارشناسان مستقل و سازمان های بین المللی مستقر در تاجیکستان را جمع آورد. بداهتن بعد از معلوم شدن نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ما با سفیر این کشور در تاجیکستان تریسی جیکوبسون صحبت داشتیم و سرآغاز از او پرسیدیم که آیا به انتخابات چی نظر دارد.
برای ما از همه عجیبش این بود که امسال در انتخابات ریاست جمهوری تعداد رای دهندگان در قیاس با انتخابات های پیشین زیاد بود. هنوز تا شروع رای دهی تعداد رای دهندگان از 30 میلیون نفر گذشته بود. این معنای آن را دارد که به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نه فقط در آمریکا بلکه در تمام جهان توجه داشتند. سناتور مک‌کین همین حالا برآمد کرد و جانبدارانش را به همکاری با رئیس جمهوری حکومت نو به خاطر آینده ای آمریکا دعوت کرد. ما خیلی خوش هستیم.
آیا برابری به قدرت رسیدن دموکرات ها سیاست های ایالات متحده آمریکا در آسیای مرکزی به خصوص تاجیکستان تغییر می‌یابد؟
می‌دانید هم مک‌کین و هم اوباما تا انتخابات گفته بودند که آنها توجه و ذخایر مالیوی به افغانستان و آسیای مرکزی را بیشتر می‌کنند، به خصوص در مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر. این معنای آن را دارد که از مأموریت نو ما توجهی الهوگی را منتظر هستیم. فکر می‌کنم سیاست‌های ما در منطقه تغییر نمی‌خورند، اما همچون سفیر امیدوارم که آمریکا برای منطقه ذخیره‌های بیشتر مالیوی اختصاص خواهد داد.
شما همچون سفیر آیا یگان پیشنهاد مشخصی در مورد تاجیکستان به ماموریت نوی قصر سفید خواهد داشت؟
یا بود و واشنگتن و دکبر
بله، ماه دکبر من به واشنگتن می روم و آنجا با همکارانی حاضره و آینده هم وا می خورم و با آنها در مورد تاجیکستان صحبت می کنم. ما باید کاری خود را اینجا ادامه دهیم و اگر امکان پیدا شد باز آن را تقویت بخشیم.
صحبت ما با سفیر آمریکا در تاجیکستان خانم تریسی جیکوبسون بود روی دورنمای روابط آمریکا و تاجیکستان.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
پس از تقریبا 2 ساعت معلوم شدن پیروزی باراک اوباما در آمریکا، در مسکو رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف با پیام سالانش به مجلس فدرالی مراجعه کرد. آقای مدودف پیشنهاد کرد که مهلت ریاست جمهوری در روسیه از 4 به 6 سال و دوم دولتی از 4 به 5 سال تمدید کرده شود. ایده از کارشناسان بر این نظرند که روسیه در راه رشد روندهای دموکراتیش به مشکل دچار می آید، زیرا تمدید مهلت ریاست جمهوری اساساً خاص دولت‌های خودکام است و این تجربه تا به حال در کشورهای آسیای مرکزی بیشتر به چشم خورده است. سوال پیدا می شود که چه عامل‌ها روسیه را وادار به همچنین اقدام می کنند و این کشور قدرتمند راه به کدام سو گرفته است، آسیای مرکزی یا اروپا؟ این سوال را همکارمان میرزای سلیمپور با کارشناسان به میان گذاشت.
کاخ سفید در این شب و روز با تحویل قدرت از ماموریت رئیس جمهوری کنونی جورج بوش به ماموریت رهبر آینده آمریکا باراک اوباما آمادگی می‌گیرد. سنتی که تقریبا از زمان تأسیس ایالات متحده آمریکا وجود دارد و در این 200 چند سال جز از اصلاح خیلی اندکی ظاهر تغییر جدی ندیده است. و در همین حال همگی چند ساعت بعد از اعلام خبر پیروزی اوباما در انتخابات آمریکا، کرملین دیگر باره در فکر تغییر قانون اساسی و در اندیشه تمدید زمان ریاست جمهوری افتاد که بخش اغلب تحلیلگران زمین اسازی برای تهیه شرایط بازگشت دوباره ولادیمیر پوتین به سر قدرت تلقیش میکنند. رئیس جمهوری کنونی روسیه دیمیتری مدودف در نخستین پیام سالانه‌اش به حیث رهبری کشور خواستار تمدید دوره‌های فعالیت هم ریاست جمهوری و هم دوم دولتی مجلس پایانی پارلمان روسیه شد. مدودف روز 5 نوامبر در تالار گئورگی مقدس کرملین گفت که اجرای مؤثرتر اصلاحات زمانی مدیدتر از 4 سال فعلا مقرر شده در قانون اساسی را تقاضا می‌کند.
И второе предложение увеличить сроки конституционных полномочий президента.
پیشنهاد دیگری من مطابقاً با 6 و 5 سال تمدید کردن مهلت فعالیت ریاست جمهوری
و دومه دولتی است.
به این ترتیب دیمیتری مدودف برای نخستین بار خواستار اصلاح جدی قانون اساسی روسیه شد. دعوت‌ها به اصلاح قانون اساسی که هنوز سال 1993 در عهد پرزیدنت وقت بوریس یلتسین تصویب شده بود، طی سال‌های اخیر و به ویژه طی آخرین ماه‌های رئیس جمهوری ولادیمیر پوتین به طور مکرر صدا می‌داد و پیش از همه به خاطر حفظ پوتین در سر قدرت. به این خاطر پیشنهاد میشد که ریاست برای یک نفر تنها با دو دوره محدود کرده نشود. پیشنهاد دیگر تغییر زمان رئیس جمهوری و از این راه فراهم آوردن شرایط برای ادامه زمان رهبری پوتین بود. رهبری ماموریت رو به مسکو چچنستان رمضان قادیروف که با پوتین ارتباط خیلی نزدیک دارد در این مورد از همه فراتر رفت و گفت پوتین باید رئیس جمهوری عمرباد روسیه انتخاب شود. با خاطر تامین پشتیبانی مردم از این پیشنهادها یک معرکه گسترده نیز راه اندازی شده بود و به شیوهی در سالهای شوروی رایج اهل این آن کارخانه طرفداران این یا آن گروه سیاسی و اجتماعی از پوتین تقاضا میکردند که کشور را به اصطلاح یتیم نکند و به رهبری خردمندانه‌اش ادامه دهد. در پیش این سیل بزرگ پشتیبانی چند صدای پراکنده مخالفین که اصلاح قانون اساسی به خاطر یک نفر را بازگشت به نظام خودکامه و به دوران شوروی عنوان میکردند قریب شنیده نمیشد. حرف اعتراض غرب هم دیگر برای مسکو اهمیت چندانی نداشت. اما خود ولادیمیر پوتین در نهایت با چنین عمل یعنی تبدیل قانون اساسی و تمدید زمان ریاستش در یک سال پیش جرأت نکرد و دیمیتری مدودف را وارث خود پذیرفت. کارشناسان بلافاصله مدودف را یک رئیس جمهوری به اصطلاح تکنیکی به قلم داده میگفتند او بعد از مدت جای را دوباره برای استادش پوتین خالی خواهد کرد. با کرسی رئیس کابینه وزیران در دولت مدودف نشستن پوتین حدس و گمان ها درباره عزم بازگشت به کرملین داشتن ورا باز هم بیشتر کرد. ولادیمیر پریبیلوفسکی رهبری مرکزی تحقیقاتی پانوراما در مسکو مطمئن است که هدف از ابتکار اخیر مدودف باز هم هموار کردن راه برای بازگشت پوتین است.
من این پیشنهادها را غیر دموکراتیک حساب میکنم. البته این همه برای رئیس جمهوری آینده و هیئت آینده دومه دولتی ربط دارد. به معنی تمدید زمان ریاست خود مدودف و هیئت کنونی دومه نیست. ولی از احتمال دور نیست که این ابتکار به خاطر پوتین روی دست گرفته شده است. مدودف میتواند فردا استعفا دهد و پوتین این بار نه برای 4 سال بلکه برای 6 سال رئیس جمهور انتخاب کرده خواهد شد. به همین هم شکر که نه برای 7 سال که خادمان رو به کرملین پیشنهاد میکردند.
ولادیمیر پریبیلوفسکی رهبری مرکز تحقیقاتی پانوراما در مسکو. والنتینا ماتوینکا والی سنت پترزبورگ دوره 4 ساله ریاست جمهوری برای کشوری بزرگ چون روسیه را ناکافی خوانده گفته است در 4 سال نمیتوان این قلمرو بزرگ را حتی تای زد. رئیس حزب کمونیست روسیه گنادی زیوگانوف نیز از پیشنهاد تمدید زمان ریاست جمهوری پشتیبانی کرد ولی گفت اگر نفر توسط انتخابات غیر عادلانه برای چنین مدت به کرسی بنشیند و کسی حق انتقاد و یا فراخواندن این رهبر را نداشته باشد نسخه از این بدتر نخواهد بود. سرگی میتروخین یکی از رهبران حزب مخالف یابلوکو برای نظر است که تمدید زمان ریاست جمهوری به طور زنجیره‌ای تمدید زمان رهبری منصبداران زینه‌های پایان‌تر را در روسیه به دنبال داشته تنها نتیجه‌اش باز هم محکم‌تر شدن نظام حاکم خودکامه در روسیه خواهد بود. یک گروه فعالان مخالفین در روسیه با شمول رهبران سابق اتحاد نیروهای راستگرا بوریس نمتسوف و نیکیتا بلخ و رهبر جبهه متحده شهروندی و قهرمان پیشین شهامت جهان گاری کاسپاروف اکنون در اندیشه تأسیس سازمان جدید تحت عنوان جنبش سالیدارنوس یا خود همدلی شده اند. جنبش سالیدارنوس نیز مخالف پیشنهاد اخیر رئیس جمهور دیمیتری مدودف بوده دفاع از قانون اساسی موجوده و از ارزش‌های دموکراتی در روسیه را هدف محوری خود قرار داده است. به نظر محافل هرچند سردمداران کرملین پایبندی خود به ارزش‌های دموکراتی را به تکرار اصرار میکنند ولی گام‌های عملی که می‌بردارند گوینده صورت درست برعکس حال است. به اعتقاد تحلیلگران کرملین پیگیرانه از راه پای می‌بردارد که روسیه را به عقب برده و نظام حاکم در این کشور را به نظام‌های بازمانده خودکامه در چند کشور شوروی پیشین در آسیای مرکزی و قفقاز مانندی بیشتر می‌دهد. نظامی که طبیعتش آشکارا بوی زمان شوروی میکند ولی رنگی از دموکراسی واقعی و به شیوهی که در غرب معمول است در این نظام نمیبینید.
سرنوشت روندهای دموکراسی در مسکو بود در گزارش همکارمان مرزای سلیمپور. اینک هفته گذشته ما شاهد دو پدیده شدیم. یکی این که نظام سیاسی آمریکا بار دیگر از برتریت خود درک داد و نظام سیاسی روسیه که رو به دموکراسی بود اما حالا به مشکل دچار آمد و به خاطر به قول کارشناسان منافع ملی این کشور، رئیس جمهورش نیز تصمیم گرفته است که قدرت خود را به درازا کشد و آن هم بعد از 6 ماهی شروع کار در این مسند. اما این دو پدیده به نظام های سیاسی آسیای مرکزی به خصوص تاجیکستان چه تاثیر خواهند داشت؟ برای پاسخ به این و دیگر سوال‌ها ما به عبدالله حکیم، کارشناس سیاسی و کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان مراجعه کردیم و سرآغاز از او پرسیدیم که این دو حادثه در سیاست‌های جهانی، یکی به مسند رئیس جمهوری آمریکا انتخاب شدن یک آفریقای اصل و دیگری تمدید مهلت رئیس جمهوری در روسیه را چگونه می‌شود ارزیابی کرد؟
اگر ما به طور مختصر بررسی کنیم، اگر 8 سال پیش آمریکا یک نمونه دموکراسی و یک قدرت بسیار جالب و آمریکایی بودن در آمریکا بودن یا با آمریکا بودن آرزوی بسیاری ها از جمله در جهان اسلام بوده است، ولی بعدی حادثه هایی که در عراق، افغانستان و دیگر نقاط جهان با رهبری حکومت امروز آمریکا گذشت، بسیاری ها نظرشان را درباره آمریکا بازنگری کردند.
یعنی شما بر اینید که محض سیاست های خارجی آمریکای دوران بوش سبب زوال قدرت جمهوری خواهان شده بود؟
در داخل آمریکا هم یک چنین فهمیش به وجود آمده بود که در این 8 سال اخیر آنها در نزد جهانیان تا حد خجالت شدند. از سوی دیگر در وضع داخلی خود کشور هم بحران‌های پیش آمدند که بزرگترین، مهمترین آنها بحران مالیوی که در ماه‌های اخیر مگون مشاهده کردیم. جهانیان انتظار یک تغییرات جدی بودن و خود باراک اوباما هم با این شعار پیش آمد که این حکومت دستاوردهای 200 ساله آمریکا را در ساحه دموکراسی، در ساحه روابط بین الخلقی و نام نیک و ایمیج مثبت آمریکا را خدشه‌دار کرد، زیر سوال کرد و این را باید برقرار کرد.
آقای حکیم، یعنی تغییر قدرت در آمریکا را فقط می شود با پایان شدن ایمیج کشور در خارج و ایمیج حکومت بوش در داخل مربوط دانست؟ همینطور
همه این جمع شده خود مردم و جامعه آمریکا رو هم به این سفر بر کردن که باید یک پاسخ جدی به این رفتار و به این وضعیت بدهند. مکانیزم بسیار ساله و با تجربه دموکرات آمریکا بار دیگر خود را اصلاح کرد، خود را نقد کرد و خود را اصلاح کرد و اون خطری که بالای خودش با وجود آمده بود برطرف ساخت.
و اما در روسیه چه گذشت؟ چرا رئیس جمهور این کشور دیمیتری مدودف خواستار تمدید مهلت ریاست جمهوری در این کشور شد؟ چی ضرورت وجود داشت؟
از جمله پیامدهای نامطلوبی که خود سیاست 8 سال اخیر بوش داشته است همین است که روند دموکرات در روسیه را به عقب بازگرداند. یعنی روسیه در داخل خود به نوع به اصطلاح هوشیاری برسد که این برای خود روسیه بسیار از نظر رشد دموکراسی بسیار منفی بود و روسیه نیز همچون جواب به این سیاست ها به دست کسانی رسید که بیشتر فکر زمان جنگ سردی، فکر نظامی، فکر امنیتی داشتند. برای همین متاسفانه در روسیه هم روندهای دموکراتی به یک نوع ضعیف شدن و به عقب برگشتن. انتخاباتی که در روسیه شد و حادثه‌ای که نسبت مطبوعات آزاد، نسبت جامعه شهروندی در روسیه شد نشان دادن که خود این حرکت به طور قدم به قدم عملی می شد و اینک یک قدم بسیار مهم که دعوت رئیس جمهوری روسیه به تمدید کردنی یا دراز کردنی دوره ریاست جمهوری و همچنین دوره کار پارلمان که در نظر است نه از طریق رای پرسی عمومی بلکه از طریق اصلاح قانون اساسی، از طریق دومه دولتی. روسیه هم از اون دوره بازی با لیبرالیزم، از اون دوره که گویا این کشور قانونمند شده است و دموکراسی شده است و این رو میخواست نشان دهد، از این عقب نشینی میکند و آشکارا همون چیزی که در سری یا در فکر این نسل نوی سیاستمداران روسیه که بازگشتی همون دوره برقدرتی روسیه را همچون هدف خود نگاه میکنند، این چیز آشکار شد.
آقای حکیم، این هنوز پیشنهاد رئیس جمهور روسیه است؟ یعنی امکان دارد که این پیشنهاد قبول نشود؟
این برنامه و این پیشنهادی که رئیس جمهور روسیه اخیراً کرد عملی می شود و اگرچه شاید بعضی دایره‌ها مخالفت کنند، اما معلوم است که امروز در روسیه یک ایده تا وقتی که حل نشود صدا نمی دهد. برای همین این یک کاری انجام شده است و فقط پروسیدور قانونگذاری را باید گذارد و در کل این یک پدیده منفی است.
آیا تا کدام اندازه انکشاف روندهای دموکراتی در امریکا و روسیه به کشورهای فضای سابق شوروی تاثیر خواهد داشت؟
تجربه ای که یا حادثه ای که در امریکا اخیراً رخ داد نشان داد که اگر جامعه شهروندی قوی باشد و اگر مردم فعال باشد در سیاست، می توانند در رویاروی هر گونه روندهای غیر دموکراتی ایستند و وضع جامعه را اصلاح کنند و به سوی آزادی و دموکراسی و حرکت کنند. ولی هر عملی که در روسیه می شود از سوی کشورهای منطقه، آسیای مرکزی و کشورهای سابق شوروی معمولا تقلید می شود، پیروی می شود و به همین هم در این منطقه تمدید کردن دوره راهبری یکی از اصولهای راهبری یک راهبران آسیای مرکزی بوده است و اکنون اگر روسیه هم این متد را استفاده کند، این گویا که به عملی راهبران آسیای مرکزی که معمولا زیر تنقید قرار داشت یک نوع مشروعیت می بخشد و سر آنها را باز هم بلندتر می کند که مادامی که روسیه چنین کرد پس دیگران هم اگر چنین کنند جای عیب نیست. یک چنین پیامدی پسیکولوژی بر ارزیابی همین مسئله در آسیای مرکزی هم دارد و رهبران آسیای مرکزی را دلیرتر میکند به اینکه مدتی رهبری خود را هرچی طولانی تر کند.
آقای حکیم، سرنوشت روندهای دموکراتی در آسیای مرکزی به خصوص تاجیکستان چی خواهد شد؟
روندهای دموکراتی به آن معنایی که در خود نظریه های دموکراتی در نظرهای کتابی یا در تجربه کشورهایی که از اول همچون کشورهای دموکراتی ساخته شدند با این طریق هرگز در کشورهای ما با وجود نمی آید. از نظر سطح معرفت الیت سیاسی، سطح معرفت سیاسی مردم، ما خواهیم دید که حالا در 10 سالهای آینده اون معیارهای به اصطلاح دموکراتی یا دموکراتی که در غرب وضعیت را تعیین میکنند در منطقه ما نخواهند بود. منطقه ما یک منطقه آسیب پذیر است، چه از نظر اقتصادی چه از نظر سیاسی. برای همین مسئله ثبات، مسئله امنیت، مسئله تأمین اجتماعی و اقتصادی مردم همیشه همچون به اصطلاح مسئله نان و جان اینقدر اهمیت پیدا میکند در 10 سال آینده بازم مهمتر میشود که خود روندهای دموکراتی به معنای ارزشها در درجه دوم قرار مییابد. متاسفانه چنین میشود چون که همه نشاندهنده های این کشورها به سوی بد شدن هستند.
صحبت ما بود با عبدالله حکیم، کارشناس سیاسی روی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پیشنهاد تمدید مهلت ریاست جمهوری در روسیه و سرنوشت روندهای دموکراتی در آسیای مرکزی به خصوص تاجیکستان. شنوندگان گرامی، با این صحبت برنامه سیاسی چشمانداز به پایان میرسد. تا این لحظه با شما مجری برنامه من فرهاد میلاد بودم.